أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أبي عبد الله عليه السلام من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس. از جلوه های تواضع این است که همش تو مجالسی که میرید دنبال بالا بالاش نباشید، پایین مجلس هم جا بود بنشینید. و ان تسلم علی من تلقا، به هر که برخورد میکنی به او سلام کنی. گاهی غریبه ها میان فیضیه میگن که تکلیف سلام چی هست؟ دوستان باید به دوستان سلام کنن یا هر کی به هر کی میرسد سلام کنه؟ میگیم تو روایات هست هر کی گفت، میگن ولی ما میبینیم که نه، اینطور نیست. بعضی به بعضی سلام میکنن، در حالی که ادبیات سلام، سلام به همه است. و انتت رو کل مرا و انکان محقا، از جلوه های تواضع این است که بگو مگوهای بی ثمر رو ولو حق با شما هست تر کنی. مرا غیر جدال هست، مرا بگو مگوهای بی ثمر هست. گاهی بگو مگوی بی ثمر بین زن و شوهر از یه جای کوچیک شروع میشه، داد و بیداد و فریاد و الی آخر. امام صادق علیه السلام میفرماید و انت ترک المرا، اگر دیدی کار به بگو مگوهای بی ثمر میکشه بکش کنار، ولو حق با شما باشه. و ان لا تحب ان تحمد على تقوا، این که دوست نداشته باشی که به خاطر تقوا به ستایندت. اگر از تقوایت، از عبادتت گفتن کیف نکنی، لذت نبری، خوب خوب شد، نه. آقای مشکینی مرحوم در دیدار خبرگان با امام که ما نبودیم اون زمان تو خبرگان، امام را بسیار ستود. امام فرمود من گله دارم از آقای مشکینی، من خودم به اندازه کافی گرفتار خودم هستم، ایشون هم بر گرفتاری می افزاید. این جلوه تواضع امام. و لا تحب ان تحمد على التقوى. اصول کافی، باب تواضع، حدیث شش.
خوش اومدن الان استاد از من تعریف کنید، من در
حدیث اولین باری که اشکال میشه. ببینید نه درونی نیست، اولیاء خدا این چنین نیست. اولیاء خدا نه تنها این چنین نیستند، احساس رنجش میکنند. امام تظاهر نمی کرد، واقعا همین بود. امام به جایی رسیده بود که در این عرصه ها بسیار خود ساخته بود. من در عظمت امام همین مقدار براتون بگم که در عصر ما امام از نوادر بود. ما معصوم را ندیدیم، اما جلوه‌ای از جلوه‌های نیابت را دیدیم. خیلی امام خدایی بود، بسیار خدایی، و در ظل این ارادتشون به اهل بیت هم فوق ارادت دیگران بود. لازم نبود که منبری حتما روزه بخانه. تا میگفت السلام علیک یا ابا عبدالله امام میرفت. این خدا انشاءالله رحمتش کنه و او را با امامان معصوم که به اونها عشق می‌ورزید محشور بفرماید. زبان عاجز است از ستودن امام آنچنان که بود. مبالغه نمی‌کنیم، غلوم نمی‌کنیم، آنچه لمس کردیم می‌گوییم. بگذرم، سخن پیرامون غصب هست. پنج شیش مسئلهی که از دیروز خواندیم، امروز و روزهای بعد هم انشاءالله دنبال میکنیم، مصداق الغصب است. این مصداق الغصب فهمش اختصاص به فقیه ندارد، اختصاص به مرجع تقلید ندارد، بلکه میتواند مقلد هم این موضوعات رو تشخیص بده. لکن این موضوعاتی که مرحوم استبوالحسن در وسیله مطرح کرده و امام هم در تحریر الوسیله قبل از اینها در شرایع مطرح شده و صاحب جواهر این مسائل رو دنبال کرده. مسئله هشت، مسئله هشت در ضمن خودش چند تا مسئله رو مطرح کرده. یک، اگر کسی وارد خانه ای بشه و سکنا بگزیند، مالک هم ضعیف باشه، نتونه او رو از این خونه بیرون کنه، این صوری دارد. یک صورتش این است که این آپارتمان پنج طبقه رو یک آپارتمانش رو غصب میکنه و ساکن میشه. پر واضح است. ایشون این آپارتمان پنج طبقه رو غصب نکرده، یک واحد این آپارتمان رو غصب کرده و همون مقدار ضامنه. اگر عرض میکنم این آپارتمان واحدی که این آقا نشسته آتیش گرفت، خب او ضامنه. علل ید ما اخذت حتی یعدی. این یک مسئله، نمیتونیم بگیم چون او آمده نشسته دیگه چهار طبقه دیگر را هم ضامنه، نیازی به استدلال نداره. او یک جای مشخص رو گرفته. لو دخل الدار و سکنها مع مالکها فإن کان المالک ضعیفا غیر قادر على مدافعته و اخراجه فإن اختص استیلاؤه و تصرفه به طرف معین منها اختص الغصب و زمان به سالک طرف دون غیر. دو، صورت دوم این است که نه، به صورت مشاع تصرف میکنه. تو این پنج طبقه میاد و میره، هر کاری هم دلش خواست تو این چهار پنج طبقه انجام میده. بالاخره این بلنگو اونقدر اومد سقوط کرده، بازم سقوط. حالا عیب نداره هم تو دست نمیزنیم ببینیم چی میشه. عرض میکنم صورت دوم این است که تصرفش تصرف مشائی است. تصرف مشائی یعنی چی؟ یعنی اکتفا به یک گوشه نمی کنه، بلکه کنه مالک این آپارتمان دو نفرند، یکی مالک ساکنه، یکی ساکن قاصبه. اینجا غصب و زمان مشاعه، یعنی اگر این چهار پنج طبقه آسمان آپارتمان برقش جرقه کرد و آتش سوزی شد، سوخت این ساختمان، ضامن نیمی مالک اصلی است، ضامن نیم دیگر ساکن قاصب هست. و این کان استیلاؤه، این دو هست، و تصرفه و تصرفاته و تقلباته فی الدار و اجزاؤها به نسبت واحده و تساوا ید الساکن مع ید المالک، ید ساکن با ید مالک مساوی بود. نصفش به دست مالک ساکن بود، نصفش به دست ساکن قاصب. عرض می کنم که اینجا زمان به نسبت هست. اگر این عرض کنم که ساختمان کلن تعلیم شد نصف، اگر نصف یک چهارمش آسیب دید، باز بین مالک و ساکن هست. دلیلش هم روشنه، دلیلش این است هر مقداری که این غاصبانه استیلا پیدا کرده، هر مقدارش یکون و زامن الله خاصتن به معنا لون هدمت دار و زمن ساکن و نصفه ها و لون هدم بعض این نصف زمن نصف ذالک البعض و کذا یزمن نصف منافعه ها، چون منافع ماله، یبذل به ازایی مال. فرض سوم،
در صورتی که تلف توسط غاصب انجام بشه یا نه،
نه
شخص خودش هم مالکه،
بسیار خوب، ولو بلای آسمانی آمده باشه، ولو آمده باشه نیمیش خودش مالک، نیمیش هم اینه، علالیت نداره که تلف کرده باشه. ذهن جنابالی اینه که تلف کرده باشه، نه تلف هم به دیگر عبارت ضمانت 5-6 عامل داره. یکیش یده، همین که ید داشته باشد و تلف آسمانی هم باشه او زامه. یکیش اتلاف بالمباشره هست، یکیش اتلاف به تسبیبه، یکیش زمان ضمن عقده، یکیش زمان عقدی هست. خب این فرض دوم. فرض سوم اونجاست که مالک ساکن یکی نیست. همون مثال آپارتمانی رو که زدم، یک طبقهش رو این ساکن قاسب میشینه، 4 طبقه دیگر رو مالکانش مینشینند. اونجا هم باز به نسبت تاوان میگیرند، به نسبت 1/5، 2/5، 3/5، 4/5. ولو فرزه ان المالک از ساکن از ید من واحدن زمن از ساکن الغاصب به نسبه فلفز فا این کانا اثنین زمن از سلس و این کانو سلاسه زمن از روب ما ایمو استیلا، ما ایمو استیلا به اندازه ای که در خارج این استیلا تحقق پیدا کرده. این فرض سوم. اما فرض چهارم این است که ساکن قاسب ضعیفه، این مالک چپش نگاه کنه بساطش رو جمع میکنه میره، ولی این نه تنها چپش نگاه نمیکنه، بلکه اگر آش میپزه میگه یه مقداری هم برای او ببرید، اگر میوه ناو بر میگیره میگه یه مقداری هم برای او ببرید. آیا اینجا این ساکن ضامن است یا ضامن نیست؟
من دیگه
الان
از طرف با اسلحه میگه هر
چی
داری خالی
کنی. نه اسلحه هم نیست، هیچ.
خب زور یعنی این دیگه،
زور ابدا زور نیست، ضعیف ناتوانه. این قدرت داره، لازم نیست حشر بش بزنه، چپ بش نگاه کنه جمع میکنه میره. اینجا استیلا نیست، اینجا غصب هست، تصرفش حرام هست، اما استیلا نداره. این علالیت یعنی استیلا پیدا کنه، این صاحب الید و این استیلا نداره. لذاست که ضمانتی در اینجا نیست. اگر حادثه پیش آمد، آتش سوزی در این خانه صورت گرفت، این ساکن تاوان نباید بده. به دیگر عبارت معناش اینه که مالک پذیرفته این رو، مالک چنه او را مهمان خودش میداند. بله باری کلا جانا، سخن از زبان ما میگویی، ما هم میخوام بگیم احسن تو. در این جایی که ساکن ضعیفه، میتونه مالک با یه اشاره او را از خونه بیرون کنه، گفت که مهمان آمد. این مهمان یکی دو روز سه روز یک ماه نزدیک یک سال ماند. خب گاهی زن و شوهر جنگ زرگری را مینداختم، شوهر گفت امشب این مهمان میره، حساب تو کف دستت میگذارم. این مهمان پر رو گفت نه، همه الان حسابش رو کف دستش میگذار، ما حالا حالا ها هستیم. مادر گهواره بچه را تکان میداد، میگفت لالا لالا فیروزه، مهمان یکی دو روزه. این مهمان پر رو گفت مادر این لالایی که شما میگی تا قیامتم به خانی خوابش نمیبره، باید بگی لالا لالا او ساله، مهمان یکی دو ساله، تا اینو بگی خوابش میبره. مهمان پر رو. حالا اینم آمده اینجا نشسته، فقیر نادار متدین اهل مسجد، فقرش خودخواستم نبوده. خب این وضعیت اقتصاد او را به چنین روزی انداخته، خب پس دیگه این مهمونه، این قاصب نیست. خب ولو کان ساکن و ضعیفن،
من میرم اون بل که مردم میشینم بلو مالک قادر، چون مالک چیزی نمیگه من قاصب نیستم.
نخه
طوری تبیین میفرمایید؟ بله یه آدم متدین و مسجدی و
نه نه هر طور که بخواید تبیین میکنیم. ملاک ما استیلاه، استیلا هم
در تصرف
نخیر استیلا هم نتونی بهش بگی بالا چشمت ابروس و الا میخوری. این استیلاه. اما اونجا نشسته و استیلا به اون معنا نداره که هیچی، نه تنها داد و بیداد، چپ نگاه کنه میره. اینجا استیلا نیست، چون استیلا نیست قصد نیست. ولو کان ساکن و ضعیفن به معنا انه لا یقدر علی مقاومت المالک و انه کلما اراد ان یخرجه من داره اخرجه، فالظاهر عدم تحقق القصد ولل ید ولل استیلا فلیس علیه زمان الید. یعنی چی؟ زمان اتلاف هست، چه بالمباشره چه به تسبیب، این هست، اما زمان ید نیست. چرا؟ چون این ید نداره. ید در حقیقت از آن مالک ساکن هست. نعم علیه بدل مستوفا من منفعت دار مادام کونه فیها. بله، او باید اگر اجاره این خانه داره اجاره شو بده، مگر صاحب خونه ببخشه. اما زمان در اینجا نیست. پس ما داریم با این رفت و برگشت ها استیلا را که موضوع قصب است مشخص میکنیم. در جاهای دیگر هم به همین ترتیب هست. دکانی را قصب کرده و صاحبش هم میدونه، میتواند با کمترین اقدام او را بیرونش کنه. این کمترین را انجام نمیده، میتواند به کلانتری محل، نه دادگاه، بگه این مدارک هم این آمده تو این دکان تصرف کرد. اینجا نمی کند چنین کاری رو. و دیگه استیلا نداره، یعنی این ساکن استیلا نداره. به معنای اجازه است، به معنای رضایت است. دو تا مطلبه: یک، اینکه این ضامن نیست. دو، آن که این جناب مالک راضی هست یا راضی نیست. با این وضعیت رضایت را میرساند. همینه میخواییم بگی، اصلا این فرع ما همینه.
در نعم با امام
همراهیم، چه همراهیم. بخواییم بگیم که در جایی که ضعیف این ساکن غاصب، اینجا این ساکن اقتدار نداره، استیلا نداره، علالیت شاملش نمیشه. بله، دیگر اسباب زمان در اینجا ممکن است بیاد. شبیه شکنه
که پارکینگ اقتصادی شخصی
پارکینگ ماشین مختص
به یه ماشین
خاص
هست و شخصی
که اونجا پارکینگ کنه اونجا قصد حساب میشه. باریکلا، این عرض میکنم که مثالهای دیگر زدنه. پارکینگ، اگر شما مالک باشید، مالک گاه میخری اصلا اونجا رو و گاه اجاره میکنی. از صاحب پارکینگ. اینجا حرامه کس دیگر بیاد جایی که جای پارک شماست پارک. حالا اگر کسی آمد پارکم کرد، شما هم میتونستی بری به اون مسئول بگی این چرا آمده اینجا پارک کرده، گفتی که نه حالا پارک کرد ما میریم جای دیگه پارک میکنیم. اینجا حرام نیست، رضایت هست. اگر هم آسیبی در اونجا پیش آمد، این آقای پارک کننده بدون اجازه ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ چون استیلا نیست. در حقیقت می توانست او بیرونش کنه و نکرد. بریم سراغ عرض می کنم مصداق دیگر از مصادیق قصب. عرض می کنم همه اینها مال دیروز بوده، اسباب مدرن و سوار ماشین بشه و سوار هواپیما بشه و سوار قطار بشه نیست، همون مراکب معمولی سوار الاغ بشه، سوار اسب بشه. اینجا قصب چگونه صدق میکنه؟
تعبیر به فظاهر که در فرض دوم و چهارم هست اشاره
میکنه. فظاهر یعنی شبهه هست، ولیکن ما در این شبهه این چنین گلیممون رو از آب بیرون میکشیم. مسئله نه در رابطه با مرکب دزدی است. زمان و قصب در مرکب چگونه صدق میکنه؟ فرع اول رو چنین بنویسید که اگر افسار حیوان را بگیرد و او را به سوی که میخواهد بکشاند و مالک سوار این مرکب است. اینجا دو صورت، یک صورت این است که مالک ضعیف نحیف، انگار یه باری رو این مرکب افتاده، هیچ دفاعی نمیتونه بکنه. در این صورت آن کس که افسار رو گرفته و به سوی که میخواهد میکشد قاصب است و تمام احکام قصب رو داره. او آسیب ببینه، مرکب آسیب ببینه، او مقصر. لو اخذ به مقود دابه فقاده ها و کان المالک راکبن علیها فإن كان في الضعف وعدم الاستقلال بمثابة المحمول عليها، گویا یه باریه که گذاشتن، کان القائد غاصبا لها به تمامها و یتبعه الزمان ولو کان بالعکس. صورت دوم، اگر مالک قویه که نشسته رو این مرکب میتونه یه مشت بزنه سر این کسی که افسار رو گرفته، او را تردش کنه. اینجا در این صورت این کار رو نکرد، افسار رو دست گرفته داره میبره، اینم میتواند ورزشکار با مشتش یا با پاش محکم بکوبه بر سر این کسی که داره مرکب رو میبره این کار رو نکرد. این کار رو نکرد، آیا در اینجا اون کسی که افسار رو گرفته استیلاء دارد یا ندارد؟ اون کسی که افسار رو گرفته استیلاء نداره، این خیلی قوی و قدرتمنده، میتونست جان سالمی از این معرکه بدر کند. اینجا این آقایی که افسار رو داره میبره ضامن نیست، علالیت شاملش نیست. بله، هنا فرض ثالث. فرض ثالث این است که اگر این افسار رو دست گرفتن سبب شد که این حیوان از دره سقوط کنه و این حیوان از بین بره، اینجا زمان اتلاف است. گرچه زمان ید نیست، پس این ریزکاری ها رو باید توجه کرد. گاه چنین است، چون سلطه پیدا کرده این آسیب دیده، اینجا زمان علالیت نیست. اما گاه سبب اتلاف این ایوان میشه، زمان اتلاف هست، راضی هست که این افسار رو داشته باشه اما راضی نیست که به در بیفته. که نم لا اشکال فی زمانه لها لو اتفق تلفها به سبب قوده لها کما یزمن و سائق لها. سائق به اونی میگن که از پشت مرکب را به جلو میراند، قائد کسی که جلو هست و افسار رو میگیره، سائق اون کسی است که از عقب میراند. کما از من و سائق لها لو کان لها جماح فشردت به سوقه. او هم خلاصه از پشت میراند، این چیز شد، حیوان سرکش شد. فشردت به سوقه فوقعت فی بئرن او سقطت عن مرتفع مثلا فتلفت او عیبت. اینجا او نه از جهت علالیت بلکه از جهت علال اتلاف داد. ما در تاریخ اسلام داریم که پیغمبر رو میخواستن اینطوری ترور کنند. در جنگ تبوک 12 الی 13 نفر تو تاریکی، با اینکه پیامبر اکرم تدبیر کرده بود یک قائد یک سائق گذاشته بود، اما جبرئیل به پیامبر خبر داد که اینها بنای بر آن دارند مرکبتون را چموشش کنند تا سقوط کنه به دره. تروریست ها فهمیدند، فرار کردند تو تاریکی شب. پیامبر اکرم به حذیفه ابن یمان، حذیفه ابن یمان نیروی اطلاعاتی پیامبر بود، نیروی اطلاعاتی اصطلاحی پیامبر، خیلی هم ارادتمند امیرالمؤمنین علی، استاندار مدائن بود. عثمان عزلش کرد، یه استاندار عوضی دیگر گذاشت. کار به جایی رسید که عثمان از حذیفه خواست شما ادامه بده استانداری رو. بعدم امیرالمؤمنین خلیفه شد، بلافاصله جناب حذیفه را ابقا کرد. حذیفه هم بالای منبر بود، فهمید که امیرالمؤمنین خلیفه شد، اعلام کرد مردم خلافت علی به حقه و من از این بالای منبر دست راست تو دست چپش گذاشت با علی بیعت میکنم، شما هم با علی بیعت کنید. و سه تا پسر داشت، دو تا پسرش در رکاب امیرالمؤمنین در جنگ صفین به شهادت رسیدند. خب دلیل بر نیروی اطلاعاتی بودنش اینکه در جنگ خندق پیامبر میخواست ببینه که وضعیت دشمن چگونه است. وضعیت دشمن، باختن خودشون رو نباختن. میگوید پیامبر فرمود که یکی بلند شد برای ما خبر بیاره. باد شدید، گرسنگی، خستگی، قوغا میکرد، هیچی بلند نشد. حذیفه میگه تو دلم گفتم که ای کاش به منم پیغمبر بیاره. دو بار بکنه پیغمبر فرمود حذیفه بلند شو، کار کاری توه. چشم، میگه تو تاریکی شب سینه خیز یه مرتبه تو خیمه ابو سفیان ظاهر شدم. ابو سفیان فهمید یه غریبه آمده، گفت ها بغل دستیاتون رو شناسایی کنید، من دو تا دستم رو باز کردم، شما معاویت ابن ابی سفیان، شما عمرو ابن عاص. جان سالم از معرکه به در بردم. پیامبر به من گفته بود اطلاعات میخوام نه عملیات. گفت تو تاریکی رفتم و رفتم و رفتم، تو دو متری ابو سفیان قرار گرفتم. تاریک تاریک بود. چرا تاریک تاریک بود؟ طوفان شدید بود، چراغی را نمیذاشت روشن باشه. دیدم به عجب لقمه چربی، کم کم داشتم این خنجر را از تو به یاد حرف پیامبر افتادم که فرموده بود اطلاعات نه عملیات. ابو سفیانم روحیش باخته بود، چه باختنی. پهلوان ما رو که کشتند و بنو قریظه هم به ما خیانت کردند و دیگه برای چی بمونیم، به چی دل خوش باشیم، دارم میرم، هر کم میخواد بیاد بیاد. میگه من آمدم به پیامبر خبر دادم که روحیه دشمن اینه، لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده نصر عبده عز جنده هزم الاحزاب وحده فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پس این قصه به در انداختن مرکب، این را هم نگفتم. پیامبر به حذیفه فرمود که فهمیدی اینا کیا بودن فرار کردن؟ یکی یکیشون را پیامبر فرمود. این فلان از فلان قبیله، فلان از فلان قبیله، تو مدینه پخش شد. سران قبائل آمدن گفتن یا رسول الله، خواهش میکنیم این آدم رو به ما معرفی کن، به تعبیر من، نه به تعبیر اونا، چش میکنیم. پیامبر فرمود ابدا معرفی نمی کنم، اما حذیفه می شناخت. حذیفه به عمر گفت برخی از فرمانداران شما منافقند. عمر گفت معرفی کن. حذیفه گفت من اجازه معرفی ندارم. بعد خودش تحقیق کرد، رسید به اون فرماندار منافق، عزلش کرد. حذیفه شده بود نماد منافق شناسی. اگر یکی میمرد حذیفه تو تشییع جنازش نمیرفت، میگفتن این منافق بوده که نرفته، چون حذیفه مقید به تشییع جنازه. کیفکان اگر این جلوداری و افسار گرفتنش سبب شد ایوان سقوط کن. زمان تلف هست اما زمان ید نیست. دو مسئله دیگری هم که میخوانیم باز حکم نیست، موضوع است. ممنونم از دوستانی که تذکر ما را شنیدند و به وقت شرکت میکنند. ندیدم هیچ کدوم از آقایون با تأخیر یه ربعی 20 دقیقه آمده باشند. انشالله شما را از علمای بزرگ و چراغهای دین ببینیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.